أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نتيجة بس در مورد سوم از موارد 22 گانه ای که برای ملک غیر تلق ذکر کردن، مورد سوم عین مرهونه بود. نتیجه بس که در جلسات قبل مطرح شده در مورد این عین مرهونه این شد که مرهونه بودن عین، اینکه عین در گرو و وثیقه باشه، موجب خروج عین از ملک تلق نمیشه. عین مرهونه را نمیتوانیم از مصادیق ملک غیر تلق بدانیم. چرا؟ به خاطر اینکه مقصود از ملک غیر تلق همونطور که قبلا توضیح داده شد، مقصود از ملک غیر تلق ملک غیر تام، ملک ناقص هست. عدم تمامیت و نقصان اما لقصور فی المقتضی هست او لوجود المانع. مراد از مانع هم تعلق حق غیری هست که استیفای اون حق منوط باشد، مشروط باشد به بقای عین در ملک مالک قبلی. ولی این خصوصیت در مورد عین مرهونه وجود نداره، چون در عین مرهونه مفروض این هست که این عین ملک راهن هست که راهن بدهکار بوده، به عنوان وثیقه این عین را پیش مرتهن گرو گذاشته. در عین مرهونه که ملک راهن هست و پیش مرتهن گرو گذاشته، به این معنا که اگر ادا نکرد دینش را در موعد مقرر، مرتهن بتواند بفروشد این عین را و پول خودش را، طلب خودش را تحصیل بکنه، استیفا بکنه. در مورد عین مرهونه با توجه به این اوصاف، خصوصیت ملک غیر تلق وجود نداره، چون اگرچه عین مرهونه متعلق حق مرتهن هست، از موارد از حقوق از حقوقی که ثابت در مورد اموال هست، حق الرهانه هست. حق الرهانه اینجا وجود دارد. عین مرهونه متعلق حق مرتهن هست، مرتهن حق این را دارد که اگر راهن ادا نکرد این مال را بفروشه، پولش را بگیره. ولی استیفای این حق که حق الرهانه باشه مشروط به بقای عین در ملک راهن نیست، بلکه اگر راهن این عین را به شخص ثالث بفروشد، مال به ملک مشتری هم منتقل بشود، از نظر ملکیت ملک شخص ثالث باشد، بکر مشتری هست، با انتقال مال به ملک شخص ثالث که مشتری باشد، در این فرض هم با فرض انتقال هم حق مرتهن محفوظه. یعنی مرتهن می تواند علی تقدیر امتناع مدیون این مال را بفروشد. خب وقتی حقش محفوظه و منتفی نمیشه، این نقل منافات با رعایت حق او ندارد، تعلق چنین حقی مانع از نقل نمی شود، مانع از بیع نمی شود. نتیجه اونچه که در جلسه قبل در مورد عین مرهون گفته شده اینه، حاصلش این بود که در عین مرهونه قبول داریم که متعلق حق مرتهن هست، ولی تعلق هر حقی به عین مانع از نقل نیست، مال را از ملک تل خارج نمی کنه. اون حق، تعلق اون حقی عین را از ملک تل خارج می کنه که استیفایش منوط به بقای در ملک مالک باشه، مالک حین تعلق الحق، به الا مطلق تعلق الحق مانعیتی نسبت به نقل نداره. اینا مطالبی بود که در جلسات قبل بیان شد در مورد با توجه اون ضابطه ملک تل و ملک غیر تل از جهت تطبیق در مورد حق الرهانه و حق مرتهن اینطور بیان شد. با توجه به این توضیحی که داده شد در بیان ضابطه ملک غیر تل و اون چی که در تطبیق این ضابطه بر حق الرهانه بیان شد، معلوم می شود که اون چه در مورد بیع عین مرهونه در کلمات مرحوم امام در کتاب البیع آمده است، فرمایشات ایشون تمام نیست. برای اثبات عدم جواز عین مرهونه غیر از استدلال به اجماع، استدلال به اون روایتی که الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، غیر از اون ایشون فرمودن که برای عدم جواز بیع عین مرهونه میتوان اینطور استدلال کرد که عدم جواز تصرف در متعلق حق غیر امر عقلایی هست، یعنی از نظر عقلا و به بنای عقلا تصرف در متعلق حق غیر از جهت اینکه این عین متعلق حق غیر هست، از این جهت ممنوع هست. عقلا این را جائز نمی دانند. اون چی که به حسب بنای عقلا ثابت هست اینه که نفس تعلق حق غیر به عین و متعلق حق غیر بودن، این مانع از تصرف هست. اما اینکه تصرف منافات با حق غیر داشته باشه، اینا شرط نیست. روی این حساب در مورد بیع عین مرهونه، ولو این بیع منافات با حق مرتهن نداشته باشه، ولو منافات نداشته باشه، چون بعد از نقل او هم، بعد از نقل به مشتری هم بتواند حقش رو استیفا بکنه، ولی صرف همین تعلق حق به عین مانع از تصرف هست. به حسب بنای عقلا اونجه که مانع از تصرف هست و موجب عدم جواز تصرف می شود، تعلق حق غیر به عین متعلق حق بودن مانع از تصرف هست. به حسب بنای عقلا اینه، بلکه بله، بله، حالا ببینیم فعلا، ببینیم حالا فرمایشات ایشون به کجا کشیده میشه. فرمودن پس به حسب بنای عقلا تصرف در متعلق حق غیر، تصرف در متعلق حق غیر جائز نیست و عین مرهونه متعلق حق مرتهن هست. برای عدم جواز تصرف اندل عقلا، منافات داشتن تصرف با حق و ناسازگاری با اون حق متعلق، این شرطیت نداره. بعد در ادامه فرمودن بلکه همین مطلب که تعلق حق مانع از جواز تصرف هست، اینو میتوان از حدیث لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، از این حدیث هم میتوانیم این رو استفاده بکنیم که تعلق حق به عید مانع از جواز تصرفه. مقصود از این حدیث همون روایتی است که در باب 3 از ابواب انفال، حدیث 7 باب 3 از اموال از ابواب انفال، مرحوم صاحب وسائل این را از اکمال الدین صدوق نقل کرده. مرحوم صدوق در اکمال الدین نقل میکنه از محمد ابن احمد سنانی و علی ابن احمد ابن محمد دقاق و حسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام المؤدب و علی ابن عبدالله ابن البراق، اینها نقل میکنن از ابل حسین محمد ابن جعفر اسدی. محمد ابن جعفر اسدی اینجور میگوید که کان فی ما ورد علیه من الشیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان عمری قدس الله روحه فی جواب مسائلی الی صاحب الدار علیه السلام، اون بله سوالاتی را من به وسیله محمد ابن عثمان عمری از امام زمان سلام الله علیه صلوات الله علیه پرسیدم، واسطه ایشون بود. اون در جواب این سوالات من مطالبی را از امام برای من نقل کرد. حدیث این مقدار چند مفصل، حالا نه تفصیل زیاد، 5-6 سطری میشه، ولی اون قسمت محل شاهد اینه که در تا به اینجا میرسه که فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه فکیف یحل. البته اینا در همه نسخ نیست، در بعضی از نسخ بعدش هم هست، فکیف یحل ذلک فی مالنا، برای هیچ کس تصرف در مال دیگری بدون رضایت صاحب جایز نیست. چطور مردمیان در اموال ما تصرف میکنن بدون اینکه از نایه ما معزون باشن؟ خب در کلمات مرحوم امام در کتاب البیع هست که این مطلبی را که ما به بنای عقلا میخواستیم ثابت بکنیم، اینو از حدیث هم میتوان استفاده کرد، ولی با این تقریب که ولو در حدیث کلمه مال ذکر شده لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره، ولی مال بودن خصوصیت نداره. مراد در این حدیث، مفهوم عرفی از این حدیث، متفاهم از این حدیث اینه که تصرف در چیزی که یک نحوه اختصاص به غیر داشته باشد، تصرف در این بدون اجازه صاحبش، اون شخصی که مال به او اختصاص داره، جایز نیست. حالا اختصاص داشتن مال به شخصی یا به این نحو هست که مال او هست، اختصاص داشتن این به شخصی ممکنه به این نحو باشه که مال او بشود، ممکنه مال او نباشه، ملک او باشه، مالیت نداشته باشه ولی ملک او باشه، یا متعلق حق او باشه، مال نیست، ملک هم نیست، متعلق حق او هست. مفهوم از این حدیث عدم همونطور که به بنای عقلا تصرف در مال غیر بدون اذن، تصرف در متعلق حق غیر بدون اذن صاحب الحق جایز نیست، از این حدیث هم مفهوم از این حدیث هم عدم جواز تصرف در متعلق حق غیر هست به الغاء خصوصیت مال. خصوصیت مال الغاء میشه، یعنی به حسب فهم عرفی مال خصوصیت نداره. فرمودن شاهد بر عدم خصوصیت برای مال اینه که در تصرف در عینی که ملک غیر هست ولی مال نیست، ملک غیر هست ولی مالیت نداره، تصرف در او هم بدون اذن او جایز نیست. مثلا بقایای عین تالفه، مالی تلف شده دیگه، الان قابل استفاده نیست تا کسی تا مالیت داشته باشه، یا بله مواردی که حتی تلف هم نشده ولی الان مالیت نداره، که در باب خمس اینا، این هم از مسائل مبتلا به هست. مثلا یک ظرف روغنی میخرد، ظرف یک کیلویی یا بیشتر، مثلا اون جایی که 5 کیلویی کمتر نمیفروشن، یه ظرف 5 کیلویی روغن میخره، آخر سال که شد مقداری از این باقی مونده، 2 کیلو ممکنه درش باقی مونده، ولی اینو ببره بازار کسی از اون نمیخرد. یا در عطریات امثال اینها مقداری از او استفاده بکنه شخص، دیگه کسی اینو نمیخره. خب این از مواردی هست که ملک هست ولی مالیت ندارد، کسی بابت او پول عوض نمیده، حاضر به عوض دادن در مقابل او نیست. خب در این موارد که شی مملوک شخص هست، چون قبلا ملک او بوده، موجب خروج از ملک محقق نشده، ملک او بوده ولی از الان هم باقی بر ملکشه ولی مالیت نداره، در این موارد میتواند شخص آخر تصرف کنه در این؟ نه، نمیتواند. با اینکه مالیت نداره ولی از حدیث استفاده میشود که تصرف در این هم جایز نیست. چطور از حدیث استفاده میشه؟ به خاطر اینکه فهم عرفی، البته این تعبیر در کلامشون نیومده ولی مقصود اینه، متفاهم از این حدیث به مناسبت حکم و موضوع اینه که اونی که موضوع هست برای عدم جواز تصرف خصوص مال نیست، ما یکون له اختصاص به شخص، اما از اینکه مال باشه ملک ملک باشه مال نباشه ملک باشه، از همین حدیث استفاده این معنا میکنیم. در همونطور که عدم جواز تصرف در ملک غیر که لا یکون مالا از این حدیث، از این توقیع شریف استفاده میشود، عدم تصرف در متعلق حق غیرم از این قبیل، از این استفاده میشه. روی حساب فرمودن، تطبیقم فرمودن، در جایی را که خمر اخذل تخلیل، خمر برای سرکه شدن مثلا عقد شده، مال نیست ملک نیست ولی حق اختصاص دارد، اون کسی که ذلیت بر این هست حق اختصاص دارد، تصرف در این متعلق حق غیر جایز نیست، بدون اذن او، بدون اذن صاحبش جایز نیست. پس همونطور که به بنای عقلا تعلق حق غیر مانع از جواز تصرف می شود و تصرف لا یجوز الا به اذن صاحب حق، از حدیث شریف هم این معنا استفاده می شود که تصرف در مال در متعلق حق غیر جایز نیست. بنابراین در محل بحث بخواهیم تطبیق بکنیم، عین مرهونه متعلق حق مرتهن هست، همین تعلق حق مرتهن باعث می شود که راهن نتواند در این تصرف بکند بدون اذن مرتهن، بدون اذن مرتهن نمی تواند تصرف کند. فرمایشات ایشون در این قسمت اینه. ولی بله، مناقشه ای که نسبت به این فرمایش وجود داره هم در مطلق دیگه، مثل تصرفی که در اینجا، تصرفی که اصلا تصرفی که اذن، تصرفی که در اینجا اومده با اذن باشه، اون ناظر به تصرفات اعتباری هست، الا در تصرفات تکوینی رضا کافیه. اینجا تصرف، اگه تصرف گفته شده و در کنارش اذن عقد شده، ظاهر اینه که اذن خصوصیت داره. اذن در تصرفات اعتباری خصوصیت داره، در تصرفات تکوینی خصوصیت نداره. این بله، حالا مراد ایشون اینه، اینکه این مورد رو برای این استفاده کردن به خاطر اینه که ظاهر عنوان اذن در اینجا همون بله اذن به معنای رضای ابراز شده است، که رضا هم در باب تصرفات اعتباری است. حالا این تقریب فرمایشات ایشون بود، ولی نسبت به فرمایش ایشون هم در تمسک به بنای عقلا هم در تمسک به این حدیث شریف برای عدم جواز بی در عین مرهونه مناقشه و اشکال وجود داره. اشکال در تمسک به بنای عقلا اینه که از نظر بنای عقلایی ولو تصرف در متعلق حق غیر جایز نیست. این عدم جواز تصرف در متعلق حق غیر، این به بنای عقلا ثابت هست، به بنای و بنای عقلا بر اون مستقر هست. ولی اونچه که نکته بنای عقلایی هست، یا اونچه که حداقل متیقن از بنای عقلایی هست، نکته و وجه عدم جواز تصرف در متعلق حق غیر به بنای عقلا، نکتهش اینه که این تصرفی که شخص در متعلق حق غیر میخواهد انجام بدهد بدون اذن او، بدون مراجعه به او بخواد این تصرف را انجام بدهد، این تصرف، تصرف بدون اذن، ظلم نسبت به او هست، مصداق ظلم به او هست، یا اینکه موجب می شود که این تصرف با این تصرف در متعلق حق غیر بدون اذن او در حقیقت نادیده گرفتن حق او هست، عدم رعایت احترام تعلق حق هست که مال شخص و حق شخص به او متعلق شده. از در این موارد عقلا حکم به عدم جواز تصرف میکنند و اینکه بر این اساس اینکه در مورد ملک غیر که مال نیست حکم میشود به عدم جواز تصرف، جواز تصرف تکوینی، جواز تصرف تکوینی و به خاطر اینکه این ظلم نسبت به او حساب میشه. در صدق ظلم مالیت داشتن شی اخذ نشده، ولو شی مملوک طرف باشه، مال نباشه، ولی شخص بدون اجازه، شخص آخر بدون اجازه مالک بخواد تصرف کنه، این در حقیقت از مصادیق ظلم به شخص حساب میشه. خب بحث مقصود اینه که بحث بنای عقلا در متعلق حق غیر تصرف بدون مراجعه به او جایز نیست، چون ظلم یا عدم رعایت حق، نادیده گرفتن حق، همون منافات در حقیقت از بین بردن حق، حدم حق او حساب میشه. اگه اینجوری باشه، بله، به بنای عقلا تصرف در متعلق حق غیر جایز نیست، تصرف اینجوری جایز نیست. ولی این نکته در جای متعلق، در جایی منطبق میشه، تطبیق میشه که تعلق حق، این نکته در جایی تطبیق میشه که تعلق حق به نحوی باشه که موجب اختصاص پیدا کردن عین به ذی‌الحق بشه. مثل همون موردش جایی که موجب اختصاص میشه، همون مثال خمری که اخذ لتخلیل، یا باید این تعلق حق موجب اختصاص بشود کما هو الحال در اونجا، یا حداقل جایی که تصرف در عین متعلق حق غیر منافات با ثبوت حق اون شخص داشته باشه، به حیثی که اگر این تصرف انجام بشه اون حق دیگر قابل استیفا نیست. در این موارد بله، اون بنای عقلایی تطبیق میشه، و الا مجرد تعلق حق غیر به عین در حالی که عین از نظر ملکیت مملوک خود متصرفه، که ما هو الحال در محل بحث دیگه، عین مرهونه از نظر ملکیت مملوک متصرفه، نه مملوک صاحب الحق، مجرد تعلق حق غیر به عین در حالی که عین اختصاص به صاحب الحق ندارد، بلکه اصلا مملوک به اختصاص تام، مملوک شخص متصرف راهنه، فقط متعلق حق غیر هست، این گونه تعلق حقی اگر جوری باشد که استیفای این حق منوط به بقای در ملک مالک قبلی باشه، بله این از جهت منافات اینجا به منای عقلا حق به چنین تصرفی وجود نداره، ولی اگه منوط نباشه استیفایش حتی بعد از نقد بعد از تصرف هم ممکن باشه، اینطور نیست که به حسب بنای عقلایی این از موارد منع از تصرف باشه. اون مواردی را که به عنوان نقض ذکر فرمودم، چه در قسمت ملکیت چه در قسمت متعلق حق در حق اختصاصی که در خمر متخص تخلیل هست، با اون چه که مورد کلام و محل نزاع هست فرق داره. از ثبوت بنای عقلا در اون موارد نمیتوان کشف کرد که در متعلق حق رهانه هم تصرف جایز نباشه. اون نکته و وجه عدم جواز تصرف به بنای عقلا در اون دو مورد وجود داره، ولی در اینجا وجود نداره. این نسبت به استدلال به بنای عقلا. نسبت به استدلال به توقیع شریف برای اثبات عدم جواز تصرف در متعلق حق غیر، با توجه به اینکه در خود حدیث تعبیر مال به کار رفته، تعبیر عام که شامل متعلق حق باشه به کار نرفته، فرمودن ما با الغای خصوصیت، بله با الغای خصوصیت عدم جواز تصرف در ملک و در متعلق حق را اثبات میکنیم. مناقشه ای که در این استدلال وجود داره اینه که لو سلمه، که متفاهم عرفی از این حدیث با همون تقریبی که گفته شده به مناسبت حکم موضوع، لو سلمه که متفاهم عرفی از حدیث مطلق باشد، ولی اون مقداری که مناسبت به حکم موضوع اختزا میکنه اینه که در متعلق حقی که یک نحوه اختصاصی به ذل حق داشته باشه در مقابل متصرف، برای شخص آخر ملکیت و اختصاص تام نداشته باشه، اون مناسبت حکم موضوع اگر بخواهد سبب تعمیم هم بشود، سبب تعدی بشود، نهایتش اینه که سبب تعدی میشه در همون موردی که در نکته عقلاییش گفته شده، اون جایی که مصداق ظلم باشه یا اون جایی که موجب از بین رفتن حق بشه. بیش از این مناسبت حکم موضوع اختزا ندارد. در اون نقضهایی که فرمودن، بله در اون نقضها مناسبت حکم موضوع وجود داره. در خمر متخص تخلیل اونجا مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که ما یستفاد من الحدیث، ما مشتفا هم من الحدیث، اینجا هم بگیره. ولی نسبت به محل کلام که عین مرهونه ملک برای راهن هست، اختصاص تام به او داره، فقط حق غیر به او متعلق، حق مرتعین به او متعلق، حقش هم در همین حد که بتونه اینو بفروشه، بتونه بفروشه علی تقدیر امتناع مدیون، بتونه بفروشه. حق این گونه ای تعلق بگیره، اون مناسبت حکم موضوع که سبب تعدی و تعمیم در مفاد حدیث می شود، اینجور نیست که شامل این موارد بشه. مواردی که ظلم هست، بله اونجا رو شامل میشه، لو سلمه که قابل تعدی باشه موارد ظلم رو شامل میشه. ملک را که مال نیست میشه از حدیث استفاده کرد، عدم جواز تصرف در اون موارد را. جایی را که موجب منافات با حق داره، نادیده گرفتن حق هست، اینجا هم میشه. یا از بین رفتن همون متعلق در همون خمر متخذ تخلیل، اینجا هم میشه، ولی در مثل محل بحث این خصوصیت تطبیق نمی کنه. روی این حساب از این رو هم نمیتوانیم حکم به عدم جواز، عدم صحت بیع عین مرهونه بکنیم به خاطر تعلق حق.
نادیده گرفتن حق نیست، مالک وقتی میفروشه دیگه اون
نه دیگه
مرتهنی که خیالش راحت بود میتونه جنینش ادا کنه.
نه دیگه، فرض این که مرتهن اینه که حق مرتهن اینه که علی تقدیر امتناع مدیون بتونه اینو بفروشه. این الان میتونه بفروشه دیگه، حق رهن از جهت قانونی، از جهت حکم کلی شریعت، از جهت قانونی مرتهن حق فروش را داره، چون این عین رهن گذاشته شده. چه در رهن چه در عین مرهونه وجود عین به مرتهن شرط باشه چه نباشه، علایاله از نظر قانونی راهن مرتهن بر اساس مدرکی که دارد که این مال رهن او هست، مرتهن بر اساس مدرکی که دارد میتواند بفروشد دیگه.
راهن میفروشه پس این حق مرتهن رو نادیده گرفت.
چرا نادیده گرفتن؟ به اینه که متعلق حق او رو از بین ببره دیگه. چه ملافاتی داره؟
راهن وقتی میفروشه مال منتقل میشه به دیگری، یعنی حق توی مرتهن رو من اصلا حساب نکنم.
نادیده گرفتن اون اگه موجب از بین رفتن حق او باشه، اینه همون نقضی که نواه کردن در مورد خونه ای که به اجاره شخصی داده شده به اندازه 2 سال در اجاره هست. الان مالک میتواند این خونه رو بفروشه یا نمیتونه بفروشه؟ میتونه بفروشه دیگه، چون اگر خونه رو به مشتری بدهد این خونه مسلوب المنفعه به اندازه 2 سال به مشتری منتقل میشه. این وقتی خونه به این نحو منتقل بشه حق مستأجر از بین نمیره، ولی مستأجر اونجا البته با بحث حق اصطلاحی نیست، ولی با قدر نظر از این شبهه، ولی بالاخره اگه حق اصطلاحی هم باشه، ولی حق این فروش عین فروش این خانه‌ای که مورد اجاره هست منافات با حق او نداره، بلکه حق او قابل استیفا هست حتی بعد از نقلش به مشتری. مواردی که حق قابل استیفا باشد حتی بعد از نقلش به شخص آخر، به شخص ثالث، این تصرف نیست که هدم حق او بکنه، تصرفی نیست که رعایت حق او نشده باشه. عدم رعایت در جایی هست که منافات داشته باشه، موجب از بین رفتن حق بشه، ولی اگه گفتیم موجب از بین رفتن حق نمیشه، این تصرف انجام بشود انجام نشود، حال مرتهن از جهت جواز بی برای گرفتن پولش علا حد سوا هست. از جهت قانونی علا حد سوا هست دیگه. حالا به جهت رغبت‌های شخصی، خواسته‌های شخصی مختلف باشه، او را دخالت در صحت و فساد معامله نداره. اونی که در باب صحت و فساد معامله دخالت داره همونی است که در متن قانون اومده با رعایت اون خصوصیاتی که برای طرفین در قانون قرار داده شده، در حکم شرعی قرار داده شده.
مرهونه رو مطلق میگن، میان خونه رو به رهن گذاشتن در عقد نقد، در حالی که واقعا ظاهر خیلی از رهنایی که صورت میگیره، مثلا که برای شخص مقابل، طرفش مقابل که این راهن کی هستش، مهم اینه که مثلا میگه من این خونه تو رو مرهونه قرار میدم. و اگر شما اینو یعنی مرهونه صرف خونه نیستش، خونه توست که در رهن منه. و خیلی هم اغلایی هستش، چون که مثلا میدم اگه خونه ملک یکی دیگه بشه این در معرض تلف قرار میگیره، تو من میخوام اینو تقاضا کنم پدر ما رو در میاره فلان، مثلا بانک هم که میگه این خونه‌ای که در ملک توه اینو من رهن قرار میدم. ظاهر خیلی از رهن اینه. اگه
جواب فرمایشات شما داده شده، بله در این موارد به حسب رغبت‌های شخصی، بله ممکنه مرتهن، بله خیالش در فرضی که این مال پیش ملک راهن باشه خیالش راحت‌تر هست تا پیش شخص دیگه، ملک شخص دیگه باشه، ولی اینها رغبت‌های شخصی که در صحت و فساد معامله اثر نداره. اونجه که در صحت و فساد معامله اثر داره اونیست که در به حسب شرایط و خصوصیاتی که برای اون معامله شرعاً و قانوناً قرار داده شده. در عین مرهونه اثر عین مرحوم، اثر حق الرهانه چیه؟ فایده حق الرهانه اینه که بتواند بفروشد این مال را علی تقدیر امتناع مدیون، بتواند بفروشد. اثرش اینه، اثر قانونی و شرعیه اینه که از اونم تعبیر به حق میکنیم، معناش اینه. و در این قسمت که بتواند بفروشد، فرض اینه که از نظر قانونی و به حسب حکم کلی شریعت فرقی نیست بین این که این عین مرهونه ملک خود راهن باشد یا ملک شخص آخر باشد. رهن صحیح هست و حتی ملک غیر را هم آدم ببرد رهن بذارد، مرتهن میتواند این حقش را در اون اعمال بکنه. خب از جهت قانون عام به حسب حکم کلی و قانون عام این خصوصیت درش وجود داره. اونی که در صحت و فساد معامله اثر داره، رعایت شرایط و خصوصیاتی است که از نظر حکم کلی و از نظر قانونی در این مورد وجود داره. به ملاحظه اون خصوصیات قانونی باید ببینیم آیا حق مرتهن از بین رفته، نادیده گرفته شده، یا حق مرتهن باقی هست. با توجه به خصوصیات قانونی و بله حکم کلی شریعت، نه، این تصرف، این بیع هیچ خللی به اعمال حق برای مرتهن نمیزنه. روی این حساب بله عین مرهونه از مصادیق ملک غیر تلق نیست. بله اگر به از جهت ادله دیگر من الاجماع و بله و روایت معتبر اگر کسی حکم بکنه به عدم جواز بیع عین مرهونه الا با اجازه مرتهن، اون حرفی دیگه ای داره. ولی اگر این راه‌های دیگه بسته شده و ما به مقتضای قواعد بخواهیم حکم بکنیم، با استناد به قواعد عامه بخواهیم حکم بکنیم در مورد عین مرهونه، از جهت اینکه از ملک تلق خارج شده، ملک غیر تلق شده، از این جهت بخواهیم حکم به عدم صحت بیع الا به اذن مرتهن بکنیم، این وجه تمام نیست. مورد چهارم از مواردی که در کلمات فقها از جمله در مقابس به عنوان مورد تعلق حق غیر که مانع از نقل میشه، موجب خروج ملک از تلق بودن میشه، از حالت تمام بودن، تلق بودن خارج میشه، تبدیل به ملک ناقص میشه، جایی است که عبد جنایتی انجام بدهد که موجب قصاص یا استرقاق بشه. عبد اگه جنایتی انجام بده، شخصی را بکشه، مجنوع علی یا ولی مجنوع علی در بعد حق استرقاق او را دارد یا حق قصاص در اونجا را دارد، در جایی را که کلش را شخص را بکشه کلن، حق قصاص را ولی مجنوع علی داره. این از موارد ملک غیر تلق شمرده شده. البته به حسب اونچه که در نوع کلمات ذکر شده، جنایت عمدی عبد مورد مصداق ملک غیر تلق شمرده شده، ولی در بعضی از کلمات جنایت خطایی هم اضافه شده به جنایت عمدی. خود مرحوم تستری در مقابس فرمودن سبب ثالث از اقسام نقص ملک جنایت عبده، که این سبب مانع از لزوم بیع میشه. ولی سببی که قابل تدارک هست و هی من الاسباب العارضت مانعت ان لزوم البیع القابلت لتدارک و انما توجب و نقصن در جایی که جنایت عمدی باشد. اول جنایت عمدی، در ادامه جنایت خطایی رو هم اضافه میکنه. انما توجب و نقصن اذا جن المملوک عمدن اینجا این موجب خروج از ملک تل می شود. فیقف بیعه کلن او بعضن علال از، در جایی که جنایت جوری باشه که همه او را مجنوع علی او ولی او بتواند قصاص بکند، بیع کلش موقوف به اجازه است. در جایی که حق استرقاق بعد در بعض بیاره، اون قسمت بعضش که متعلق حقه، اون متوقف بر اذن و بله اجازه اون مجنوع علی یا ولیش میشه. این از مصادیق ملک غیر تلقه. فیقف بیعه کلن او بعضن علال از اول اجازه من المجنوع علی او ولیهی. چرا از ولیش؟ به خاطر اینکه تغییر بین القصاص و الاسترقاق علا قدر جنایه علی، این تغییر بین اینکه قصاص بکنه یا استرقاق به اندازه جنایت بکنه، در بعضی از موارد تمام ابرا، در بعضی از موارد بعضی از ابرا، این تغییر با مجنوع علیه یا ولی مجنوع علیه. پس این کنه مورد حق غیر قرار گرفت و این بله از حالت تلق بودن خارج شده. بله در ادامه فرموده و اما اذا کانت خطاً فالخیارو بین الفدا و دفعی الالمجنو علی آوریهی للمولا. اما در جایی که جنایت خطایی باشد، حکم جنایت عبد خطاً اینه که مولا مخیر هست بین اینکه خود عبد جانی را به مجنو علی تحویل بده دفع بکنه، یا اینکه فدا بدهد قیمت این عبد را به مجنوع علی بده. ولی این تخییر مال مولا هست، نه مال مجنوع علی. چون اینه فلهو ان یبیعه و یلتزم به الفدا، نعم اذا با انباعه و امتنع من الفدا جاز لولی الجنایه، یعنی ولی مجنوع علی، حالا خود مجنوع علی یا ولیش، ان یفسخ البیع علا حسب الجنایه. در این تقدیر که باعه و امتنع من الفدا، این از حالت ملک تلق بودن خارج میشه. و هازا یقتضی نقصانن ایزن، در این تقدیر جنایت خطعی هم مستاق ملک غیر تلق میشه. حالا در جنایت خطعی اون محل کلام هست، در کلمات محل خلافه، ولی قسمت اول که جنایت عمدی موجب خروج از ملک تق بشه، در خیلی از کلمات این معنا ذکر شده. اینکه تعلق حق الجنایه موجب خروج از ملک تق بشه مبتنی هست بر اینکه جنایت عبد سبب نشود که به نفس الجنایه عبد ملک مجنوع علی بشه. و الا اگه به نفس الجنایه عبد ملک مجنوع علی بشه، این دیگه از فروش این عبد جایز نیست، چون اصلا ملک نیست. از محل بحث در ملک تلق و غیر تلق خارج می شود. پس این که مورد از موارد ملک تل شمرده شده، مبتنی بر اینه که موجب جنایت موجب خروج نشه. حالا این در جایی که عبد جنایت کرده، جنایت عمدی کرده، بنا هم گذاشتیم که موجب خروج از ملک نیست، آیا بی این عبد جائز هست یا بی این عبد صحیح هست و لازم هست، یا باطل هست بین عبد کلن که قول اول باشه، یا صحیح هست و لازم، یا صحیح هست متزلزل منوط و ملاعای به رضایت حق مجنوع علی؟ در مجموع سه قول در این قسمت وجود داره که مرحوم شیخ در مکاسب اینها رو مطرح فرموده، و ولی اونی که در نهایت مختار مرحوم شیخ شده همین قول سوم هست که بله صحیح است و لازم. به همین ترتیب مرحوم ایروانی هم همین قول را اختیار کرده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.